خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان خوب و محترم، همراهان عزیز و صمیمی شبکه ورزش و برنامه مشاور. خوشحالیم از اینکه افتخار خدمتگزاری مجدد به شما نصیب ما شده تا در این برنامه هم در خدمت ما عزیزان باشیم. حضور شما عزیزان عرض می‌کنم برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 در زمان پخش این برنامه سوالات خودتون رو به صورت نوشتاری انتقال بدید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی پاسخگوی شما عزیزان شنونده باشیم. مبحثی که در برنامه امروز دنبال میکنیم تغذیه هست. دوستان عزیز، در برنامه مشاور امروز در خدمت جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده هستم، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمان. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر اسماعیل زاده عزیز.
با نام یاد خدا، بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما همکاران ارجمند و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی از شما ممنونم. خب ما یکی از موضوعاتی که خیلی هم بهش میپردازیم در برنامه‌های مختلف من جمله برنامه مشاور و فکر میکنم به دلیل اهمیت موضوع هست که بیشتر بهش میپردازیم و از دیدگاه‌های مختلف مورد قرار میدیم، کارشناسان و مختلف از دیدگاه‌های مختلف بهش میپردازن، مسئله کاهش وزن هست. چون امروزه با یک سونامی در واقع میشه گفت افزایش وزن ما مواجه شدیم متاسفانه و میبینیم که در مخصوصا کلان شهرها این بیشتر دیده میشه. نوع تغذیه خیلی مرتبط هست، کم تحرکی و نداشتن فعال بدنی مناسب هم باز دامن زده به همین امر. به همین جهت اگر موافق باشید این برنامه رو هم در خصوص همین مسئله صحبت کنیم.
با کمال میل در خدمتتون هستم.
خیلی از شنونده ها از ما درخواست کردن در مورد این مسئله صحبت بکنیم و فکر میکنم موضوع جالبی هم باشه. اینکه این روزها متداول شده بعضی از انواع رژیم ها و بسیار بهش توجه میشه. حالا تو صفحات مجازی معمولا خیلی از هموطنان ما اینها رو به اشتراک میذارن، بقیه تبعیت میکنن یا در سایت های مختلف بهش پرداخته میشه، مربوط به انواع رژیم های سبزیجات و در کنار اون استفاده بیش از اندازه از کافئین و قهوه هست، یعنی به نوعی حتی رژیم قهوه بهش میگن، متداول شده استفاده میشه. من میخواستم در مورد این نوع رژیم ها صحبت بفرمایید، رژیم های سبزیجات و رژیم قهوه که حالا فایده ای داره، میتونه مبتلا بکنه به بیماری های خاصی افراد رو یا نه. من در خدمت شما هستم.
بله، عرض کنم خدمت شما که امروز متاسفانه معضل چاقی و اضافه وزن و تجمع چربی در بدن انقدر زیاد شده که افراد به راهکارهای گوناگونی دست میزنن که بتونن در حقیقت این چربی اضافه در بدن رو کم بکنن. طبیعتاً یکی از ماندگارترین اثراتی که لایف استایل و شیوه زندگی میتونه روی وزن بذاره استفاده از رژیم‌های غذایی کاهش وزن است و افراد برای اینکه عجله دارن و سعی دارن که خیلی سریعتر این وزن رو بیارن پایین با هم رو میارم به استفاده از این رژیم هایی که حضرت عالی فرمودین که در لیتریچر و در مطالعات تغذیه تحت عنوان پاپولار دایت ها یا رژیم های مشهور هست که آیا این رژیم های مشهور واقعا چقدر روی سلامت اثر دارن، در تحقیقات متعدد بررسی شده و دیده شده که انواع این رژیم ها که به اسامی متعدد که یک دو تا از اینا رو حضرت عالی فرمودین، اسامی بسیار زیادی دیگری در این زمینه در فضای مجازی در رسانه ها وجود دارد، اینها متاسفانه اثرات کوتاه مدت دارن و اثرات ماندگاری ندارن. اگر بخوایم به صورت خاص و خیلی مختصر راجع به رژیم غذایی سبزیجات در حقیقت اشاره بکنیم، خب همه ما میدونیم که سبزیجات و گیاهان و غذاهایی که با منشأ گیاهی در رژیم غذایی ما انسان ها وجود دارن برای سلامت ما به طور کلی مفید هستن و توصیه های تغذیه‌ای که امروز وجود داره به افراد ما توصیه میکنیم که برای سالم ماندن حداقل نصف بشقاب غذایی یا نصف غذاهایی که در هر روز میخورین از منشأ گیاهان و سبزیجات باشد. اما اینکه تمام غذام رو محدود بکنیم به سبزیجات که بتونیم وزن کم بکنیم یا جلوی بیماری ها رو بگیریم از نظر علم تغذیه خیلی توصیه نمیشود. دلایلش خدمتتون عرض خواهم کرد. ما اگر بخوایم در حقیقت متکی به رژیم غذایی سبزیجات باشیم، طبیعتاً چون سبزیجات کالری آنچنان زیادی ندارن و ما با خوردن سبزیجات به خاطر محتوای فیبر بالایی که در اینها وجود دارد اشتهامون سریع در حقیقت کور میشه و میل به خوردن پیدا نمی کنیم، طبیعتاً یک کاهش وزن اتفاق می افتد. اما باید ببینیم که آیا ما میخواستیم وزن کم بکنیم که صرفاً ظاهر داستان درست باشد، یا نه ما واقعاً میخواستیم چربی اضافی بدن را کم بکنیم که ابتلا به بیماری ها در ما ایجاد نشود.
درسته.
اگر دنبال این هستیم که با کاهش وزنمون جلوی ابتلا به بیماری ها و جلوی عوارض چاقی رو بگیریم که طبیعتاً همه آدم ها دنبال این هستن، نمیخوایم در حقیقت یه رژیمی بگیریم که یه طرف دادن رو درست بکنه کلی مشکلات برای ما ایجاد بکنه. آدم هایی که برای کاهش وزن متکی به رژیم غذایی سبزیجات میشن، اینها میرن از منشأ غذایی گیاهی خیار، سبزی، گوجه، کاهو، هویج، براکلی، کدو اینا رو به مقادیر زیاد در تمام وعده های غذاییشون، حالا یا به صورت خام یا به صورت پخته شده یا در قالب این غذاها رو مصرف میکنن.
بله.
مصرف این غذاها طبیعتاً فیبر خیلی خوبی رو وارد بدن اینها میکنه، بنابراین آدم های چاقی که در حالت عادی تعدادشون یبوست دارن با مصرف رژیم غذایی حاوی سبزیجات یبوست اونها رفع میشه، که خب این خیلی علامت خوبیه. به علاوه این که این رژیم غذایی سبزیجات ویتامین ها و املاح خیلی خوبی رو بدن اینها میکنه، هرچند همه نیازهای بدن رو به تمام مواد مغذی رفع نمی کند، بلکه نیاز به برخی از ویتامین ها و املاح رو تأمین میکند. پس از این نظر هم خیلی خیلی خوبه. معمولا افرادی که رژیم های غذایی مبتنی به سبزیجات استفاده میکنن، اینها روح روان بهتری پیدا میکنن، معمولا عوارض رژیم کاهش وزن در اینها کمتره، چون ویتامین و املاح رو به مقدار کافی بعضیاشون البته وارد بدنشون میکنن. اما چه اتفاقی در اینها میافتد؟ اتفاقی که میافته اینه که در این رژیم ها چون کالری بیش از حد محدود شده، یک کاهش وزن سریع رو ما در طی 2 هفته اول زندگی در اینها مشاهده میکنیم. مثلا اگر یه فرد 90 کیلویی شروع کرده به استفاده از رژیم غذایی حاوی سبزیجات، در طی 2 هفته اول یه دفعه میبینه 8 کیلو 9 کیلو وزن کم میکنه و خیلی خوشحاله که وزنش داره میاد پایین‌تر، غافل از اینکه این کاهش وزنی که به این خاطر داره اتفاق میفته عمدتاً به خاطر تخلیه آب و مایعات بدن هست و بافت چربی بدن خیلی کم نمیشود.
بافت عضلانی چطور آقای دکتر؟
بافت عضلانی هم چون پروتئین‌ها در حقیقت در رژیم‌های غذای گیاهی خیلی زیاد وجود ندارن و آمین اسیدهایی که اونجا وجود دارن عمدتاً نمیتونن همدیگر تکمیل بکنن، تحلیل بافت عضلانی هم داریم و تخلیه مایعات بدن یه مقدار به خاطر همین تحلیل بافت عضلانی هست که در اینها اتفاق میفته، چون بافت عضلانی که در حقیقت تجزیه میشود معمولاً متابولیسم حاصل از پروتئین‌ها در بدن اوره هست، که اوره برای این که مقدار زیادیش در بدن سمی هست و بدن برای دفاع از خودش این رو میاد از طریق ادرار دفع میکنه، بنابراین حجم زیاد مایعات از بدن دفع میشه تا بتونه اون اوره رو که حاصل از متابولیسم و تجزیه پروتئین هاست بتونه اینو دفع بکنه. بنابراین کاهش وزن سریع اولی که در اینا اتفاق میفته ناشی از کاهش زیاد مایعات بدن و همینطور تجزیه بافتای عضلانی بدن هست. خب بعد از 2 هفته اتفاق میفته، بعد از 2 الی 3 هفته این افراد وقتی که همون رژیم رو ادامه میدن میبینن دیگه وزن کم نمیشود، برای اینکه بدن در حقیقت شروع میکنه به مقاومت کردن در برابر همچین رژیم هایی و بعد هر تلاشی میکنن وزن دیگه پایین نمیاد، رو میاد دیگه اون رژیم رو میذارن کنار. حالا که اون رژیم گذاشتن کنار میان رژیم غذای عادی بخورن، حتی کمتر از نیاز بدنشون هم میخورن که در حالت عادی اگه این کارو میکرد کاهش وزن ایجاد میشد، الان که اون رژیم گرفتن و به دنبال اون رژیم غذایی کاهش وزن معمولی رو دارن تبعیت میکنن، میبینن دیگه وزن کم نمیشود که هیچ، یه مقدار زیادی هم آرام آرام برمیگرده و نهایتا بعد از 4-5 هفته این افراد مایوس میشن از رژیم کاهش وزن، اونو کلا میذارن کنار و بنابراین اون وزن اگه 8 کیلو 10 کیلو کم شده بود یه دفعه 15 17 18 کیلو برمیگرده و این میشه همون داستانی که ما با این افراد مواجهیم در مطب‌ها و کلینیک‌ها، افرادی که سر خود رژیم‌های غلط گرفتن و حالا که اومده پیش من نوعی که یک رژیم غذایی درست بگیره، میبینیم این رژیمی که من دادم رژیم درستی اما فردم رعایت میکنه، اما میبینیم بدن کاملا مقاومه و جواب نمیده و ما مجبوریم از رژیم‌های خاص و رژیم‌هایی که برای بدن‌های مقاوم میدیم در اینها استفاده بکنیم. بنابراین رژیم‌های غذایی مبتنی بر سبزیجات 1 عوارض ایجاد میکنن، فرد نمیتونه طولانی مدت ادامه بده. ما میگیم که اگر چربی در بدن من نوعی در طولانی مدت جمع شده، در طولانی مدت باید این رو از بدن کم بکنم. نمیشه منی که از مثلا 15 سالگی چاق بودم تا 30 سالگی و الان 20 کیلو چربی اضافه دارم دو ماهه بخوام این رو آب بکنم و وزن بدن رو میارم پایین، حداقل باید به این بدن 7 ماه 8 ماه 9 ماه فرصت داد تا آرام آرام بافت چربی بدن رو از دست بدهد. به علاوه این که این رژیم های غذایی مبتنی بر سبزیجات حتی اگر کاهش وزن ایجاد بکنه، آرام آرام کمبود برخی از مواد مغذی رو در بدن رقم خواهند زد.
بله.
یکی از اونها همونی هست که حضرت علی فرمودین، یک رژیم غذایی مبتنی بر سبزیجات پروتئین مورد نیاز بدن رو معمولا نمیتونه تا حد ایدئال تامین بکند، مگر اینکه ترکیبی از گیاهان و سبزیجات مختلف مصرف بشوند که اون وقت آمینو اسیدهای ضروری کامل میشن، میتونن تا حدودی پروتئین مورد نیاز تامین بکنن. اما معمولا رژیم های غذایی گیاهخواری یا رژیم های غذایی مبتنی بر سبزیجات که آدم ها میگیرن، همه سبزیجات و گیاهان رو ندارن، عمدتا متکی بر کاهو و کلم و این چیزا هستن که همدیگر تکمیل نمی کنن. ماده مغذی دیگری که در این رژیم ها بدن دچار کمبود اون می شود کلسیم و آهن هست و همینطور روی. این افراد اگر طولانی مدت انرژی مغذی رو تبعیت بکنن، میبینن که یواش یواش شبا که میخوابن دست و پاهاشون درد میکنه، گزگز میکنه، مورمور میشه، صبا که میخواست خواب بلندشن میبینن دست و پاهاشون حس نداره، یه ساعت دو ساعتی تو رخت خواب میبینن بی‌حوصله‌ان تا بتونن سرحال بشن، به خاطر کمبود آهنی هست که در بدن اینها معمولا ایجاد میشه به دنبال اون پرخاشگری ها، عصبانیت ها و ریزش مو که ناشی از کمبود آهن در طولانی مدت به خاطر استفاده از این رژیم هست در این افراد رخ میدهد. این افراد همینطور میبینیم که ریزش مو درشون حادث میشه به خاطر اینکه زینک دریافتی از منابع غذایی گیاهی معمولا خوب نیست و اگر هم منابع غذایی حاوی زینک هم بخوریم، در منابع گیاهی معمولا زینک حاصل از منابع گیاهی یا روی حاصل از منابع گیاهی جذب خیلی خوبی ندارد. بنابراین بدن دچار کمبود روی می شود و کمبود روی به صورت ریزش های مو که به صورت سکه‌ای در تای بدن در جاهایی که موها رویش پیدا کنه خودش رو نشون میده. همینطور علامت های دیگری مثل اختلال در تولید مثل و اختلالات دیگر در حس چشایی، در حس بینایی میتونن در این افراد اتفاق بیفتن.
کربوهیدرات چطور آقای دکتر؟
معمولا رژیم های غذایی گیاهی یا رژیم های غذایی مبتنی بر سبزیجات عمدتا انرژیشون منشأ کربوهیدراتی هست، یعنی مقدار زیادی کربوهیدرات در حقیقت از طریق اینا وارد بدن میشه، پروتئینشون کمه و مقدار زیادی در حقیقت اگر دانه های گیاهی مصرف کنن اونها هم وارد بدن میشه. البته اون موقعی هست که یک رژیم گیاهخواری که آجیل اینا هم توش هست استفاده بکنن، اما افرادی که رژیم سبزیجات میگیرن معمولا سراغ دانه ها و آجیل ها نمیرن. بله. و عمدتا کاهو و کلم و سبزی و خیار و هویج این چیزا مصرف میکنن که اونجا طبیعتا یه کربوهیدرات داره وارد بدن میشه، اما ایدئال نیست و چون کالری دریافتشون البته اینها کمتر هست وزن ردم کمتر میشود که یه مقدار کاهش وزن بهتره، چربی هم هست اما مقدار زیادیش به خاطر بافت مایات و بافت عضلانی بدن هست. در مورد این رژیم های غذایی مبتنی بر سبزیجات کمبود کلسیم هم اشاره کردم که در افراد خیلی اتفاق میفته. کمبود کلسیم میتونه نهایت در طولانی مدت خطر پوکی استخوان رو در اینها به بالاتر، همینطور مشکلات دیگری مثل گرفتگی های عضلانی و درد های عضلانی رو در اینها ایجاد بکنه که جز عوارضش است. به ویژه خانمایی که میرن سراغ این کار و پوکی استخوان رو اتفاقا ما در خانم ها خیلی زیاد داریم، باید خیلی مراقب این داستان باشن. کمبود ویتامین دی در جامعه ما خیلی خیلی شایع هست و اگر من نوعی به صورت طولانی مدت مبتنی بر گیاهخواری و رژیم سبزیجات شم، کمبود ویتامین دی در من نوعی تشدید خواهد شد و کمبود ویتامین B12 هم اگر طولانی مدت بخوام از این رژیم استفاده بکنم در این افراد ایجاد میشه که علامت‌های کمخونی مثل درد در دست‌ها و پاها رخ میده، گزگز اندام‌ها اتفاق میفته، اینها هم نتیجه حاصل از تبعیت این رژیم‌های غذایی گیاهخواری هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه فاصله کوتاهی بگیریم، در مورد قهوه هم صحبت بفرمایید، یه سری از رژیم‌ها همونجوری که عرض کردم، حالا اگر بذات این برنامه به ما بده که در این مورد صحبت بکنیم کامل بد نیست، اگر نگه در برنامه‌های بعدی هم میتونیم بهش بپردازیم. یک سری از افراد روی آوردن به استفاده از کافه خوردن قهوه‌ها، اون هم چه بعد در روز، بخاطر اینکه میگن باعث چربی سوزی میشه. اجازه بفرمایید در یک رفت و برگشت ادامه بدیم مبحث امروزمون رو. سامانه دریافت پیام کوتاه شبکه رادیویی ورزش 30306 در اختیار شما همراهان خوب برنامه مشاور هست. سوالات خودتون رو از این طریق در زمان پخش برنامه مطرح بفرمایید. خب جناب آقای دکتر اسماعیل زاده عزیز، خدمت شما عرض بکنم که تعریفی از شاقی کردید، مخصوصا تو شهرهای بزرگ استفاده کردن از فست‌فودها و غذاهای پرچرب که امروز خیلی رایج شده متاسفانه و باعث شده که همه اینا دامن بزنن. البته خب استرس هم که یکی از عواملش بود، امروزه به خاطر زیاد جمعیت زندگی ماشینی معمولا بیشتر دیده میشه و مشکلاتی که مردم دارن و طبیعیه که این یکی از مشکلات عمده بشه برای خیلی‌ها. اما ما راه‌های مختلفی رو پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه این اضافه وزن رو از بین ببرن و تناسب اندام پیشه کنن. یکی این راه‌ها ورزش هست، یکی دیگه از راه‌ها تغذیه هست. در برنامه امروز با توجه به تخصص حضرت عالی می‌خوایم در مورد مسئله تغذیه صحبت بکنیم. اصلا باید به چه شکل رژیم گرفت؟ چه رژیم‌های متداول هست؟ چه رژیم‌هایی رو میشه بهش اطمینان و اعتماد کرد و چه رژیم‌های خطرناک می‌تونه باشه؟
جناب آقای دکتر، همونجوری که عرض کردم بسیاری رو میارن به سمت استفاده از رژیم‌های کافئین دار زیاد و استفاده از قهوه در نوبت‌های فراوان، حالا شاید مثلا در طول روز 4-5 نوبت حتی از قهوه استفاده بکنم، به دلیلی که عرض کردم معتقد هستن که چربی سوزی ایجاد میکنه. در خدمت شما هستم.
بله، عرض کنم خدمتتون که به صورت کلی اگر به قهوه نگاه بکنیم، قهوه‌ای که به صورت تلخ مصرف بشه و در حالت کلی به اندازه افرادی که قهوه تلخ میکنن 2-3 لیوان در روز میتونن قهوه مصرف بکنن و این برای سلامت نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست، چون قهوه علاوه بر کافئین یک سری ترکیباتی داره که پلیفنول ها اسمشون هست و این پلیفنول ها خاصیت آنتی اکسیدانی دارن، برای سلامت قلب و عروق و برای پیشگیری از برخی از سرطان ها مفید هستن. اما اینکه کافئین داره قهوه یا حتی قرص های کافئین تو بازار هست، از اینا استفاده کنیم برای کاهش وزن، آیا کافئین واقعا چربی سوز هست یا نه؟ کافئین در یک مقادیری که وارد بدن بشود خاصیت لیپولیتیک داره و چربی سوزی ایجاد میکنه و تسریع میکنه سوختن چربی ها رو در بدن. تا چه حدی میتونیم مصرف بکنیم؟ عرض کردم 2 لیوان در روز قهوه تلخ استفاده کردن خیلی هم خوب هست، نه تنها بد نیست بلکه برای سلامت هم مفیده. اما افرادی که 5-6 لیوان در روز مصرف میکنن، وجود کافئین زیاد در بدن و مصرف بیش از اندازه اون یه سری عوارض رو برای بدن ایجاد میکنه.
بله.
برای کاهش وزن اگه میخوام کافئین رو مصرف بکنیم، بهترین حالت چینه که علاوه بر اینکه مقدارش رو به 2 فنجون در روز محدود بکنیم قهوه رو، بهتر این قهوه تلخ رو نیم ساعت قبل از ورزش کردن بخوریم، چون کافئین عمدتاً در حالتی که ورزش‌های هوازی انجام میدیم میتونه سوخت و ساز چربی‌ها رو تسریع بکنه و کمک بکنه. در این حالت اثر بیشتری دارد. اما افرادی که قهوه یا کافئین زیادی مصرف می‌کنن، به هوای اینکه کاهش وزن بیشتری بگیرن، یادشون باشه که این کافئین زیاد عوارض رو برای بدن ایجاد می‌کنه، از جمله بی‌قراری، از جمله اختلالات گوارشی. مطالعات نشون میدن که کافئین زیاد نظم عملکرد روده رو به هم میزنه. بنابراین افرادی که رودهشون دچار اشکال هست، مثلا تعداد زیادی از افراد مبتلا به بیماری التهابی روده هستند، سندروم روده تحریک پذیر دارن، بیماری کولیت دارن، بیماری کرون دارن، اینها رو توصیه میکنیم که مصرف قهوه رو خیلی محدودش بکنن، شاید 1 فنجان در روز، شاید اصلا مصرف نکنن. افرادی که باز ریفلاکس دارن و مشکلات گوارشی از این دست دارن، دیده شده که کافئین و غذاهای حاوی کافئین برگشت اسید از معده به معده رو بدتر میکنه و اختلال معده ایجاد میکنه. بنابراین این افراد هم در مصرف کافئین احتیاط بکنن. مصرف کافئین زیاد، عرض کردم بیش از 2 فنجان در روز وقتی که زیاد از حد و طولانی مدت این رو مصرف بکنیم، اضطراب، افسردگی، استرس و تپش قلب ایجاد میکنه. بنابراین در قسمت اول صحبت عرض کردم که ما نمیخوایم وزن رو کم کنیم، یه طرف داستان رو درست کنیم، یه مشکلات دیگه ایجاد بکنیم. افرادی که کافئین در حقیقت زیادی مصرف بکنن، چون این نوارز ایجاد میشه، احتمالا مجبورن برن یه قرص اعصابم بگیرن که اعصابشون آروم‌تر باشه. ایجاد بیخوابی گان با مصرف زیاد کافئین در افراد اتفاق میفته که باز به این خاطر ما به افراد میگیم کافئین رو زیاد از حد مصرف نکنن. کافئین فقط در قهوه وجود نداره، در خیلی از مواد غذای دیگر هم ما کافئین رو داریم و افراد اینها رو میدونن. مثلا چای یه مقداری کافئین داره، قهوه تلخ، شکلات تلخ، اینها مقدار زیادی کافئین دارن و خیلی از افراد چون خواص کافئین و قهوه تلخ یا شکلات تلخ رو شنیدن، فکر میکنن که پس کافئین هم برای سلامتی خوبه، در حالی که اون اثرات مفیدی که در مورد شکلات تلخ یا قهوه تلخ گفته میشود مقدار بسیار کمیش به خاطر کافئین، مقدار زیادی از اون به خاطر ترکیبات پلیفنولی هست که در اونها وجود داره. بنابراین قرصای کافئینی که توی بازار وجود داره برای کاهش وزن ما فقط و فقط در آدم‌های خاص با شرایط خاص تجویز می‌کنیم، اون هم شاید یه دونه نیم ساعت قبل ورزش، نه در هر فردی. برای اینکه افرادی که مثلا افسردگی دارن و اضطراب دارن و تپش قلب دارن و اختلالات قلبی دارن یا بیماری‌های گوارشی دارن که خدمتتون عرض کردم، در اینها مصرف این قرص اصلا توصیه نمی‌شود. اگر هم یه فردی کاندید گرفتن این قرصا یا کاندید خوردن قهوه باشد، گنجانده کردم در یک شرایط خاص اشلیجا نخواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. یک مورد دیگه هم فکر میکنم میتونیم اضافه بکنیم به صحبت های حضرت عالی، اینه که آب زیادی هم کافئین به خاطر خاصیت مدر بودنش از دست میده شخص و در واقع با کمبود آب و دیهیدرات شدن بدن مواجه میشه.
بله دقیقا همینطور، این رو هم فراموش کردم عرض کنم که کلا نوشیدنی هایی که برای کاهش وزن گاهن توصیه میشود بخورن، حالا چه دمنوشا باشه، چه قهوه باشه، چه چای باشه، اینها متاسفانه خاصیت مدر دارن همونطور که فرمودین و آب بدن رو یه مقدار کم میکنن که این گاهن گول زننده است. حتما باز شنیدین که افراد میگن دمنوش خوردم لاغر شدم. این یه ماه دو ماه سه ماه اتفاق میفته، بعد دیگه استوب میکنه و برمیگرده و این اثر ماندگاری نیست. تحرک جز ضروری رژیم های کاهش وزنه. افرادی که میخوان با نخوردن وزن رو بیارن پایین، یا برعکس افرادی که بهشون گفته میشود که نیاز به سخت کشیدن و رژیم گرفتن نیست، فقط تحرک وزن رو میارد پایین، نه رژیم غذایی به تنهایی نه ورزش به تنهایی میتونن در طولانی مدت وزن رو کم بکنن و نگه دارن. شاید اینها در یک ماه 45 روز موفق باشن، اما بعد از اون چه با ورزش چه با رژیم غذایی بدن به در حقیقت کاهش متابولیسم میرسه و متوقف میشود این کاهش وزن. بنابراین رژیم غذایی مناسب است که در کنارش یک تحرک هوازی نیم ساعته هر روز در کنار این رژیم تبعیت بشود.
خیلی متشکرم از شما. خب جناب آقای دکتر، اجازه بفرمایید در زمان باقی مونده برنامه مشاوره امروز من سوال یکی از عزیزان همراهمون رو مطرح بکنم. ایشون نوشتن من دیابت دارم، روزی 4 تا قرص متفورمین میخورم، 40 کیلو اضافه وزن دارم و اصلا لاغر نمیشم، مدام احساس گرسنگی میکنم، راه حل شما برای لاغری من چیست؟ قند خونم 250 و 40 سالمه. خانم نصیری از قم اینو برای ما فرستادن.
بله عرض کنم که خب در کنترل بیماری دیابت یکی از اجزای خیلی مهم علاوه بر قرصا یا انسولین هایی که دوستان تزریق میکنن، حتما تبعیت از رژیم غذایی و این دوستمون با توجه به اضافه وزنی که داره، اگر یک رژیم غذایی اصولی و صحیح بگیره هم وزنش میاد پایین، هم نیاز به قرصاش کمتر میشه. الان عدد قندی هم که خوندین احتمالاً دیابت کنترل شده ای ندارد. فرمودن که گرسنه میشود. گرسنگی در بیماران دیابتی به خاطر این هست که معمولا مقدار کربوهیدراتی که اینا میخورن همخونی با قرصاشون یا با انسولینی که تزریق میکنن ندارد. یک متخصص تغذیه معمولا این فرد که میاد متناسب با وزنش و متناسب با اون قرصایی که مصرف میکنه و با در نظر گرفتن پیک اثر این قرصا در یک مدت زمان معین، میاد کربوهیدرات و برنامه غذایی که تنظیم کنه کربوهیدرات منظم رو به بدن اینها میرسونه که این کربوهیدرات مانع افت قند میشود. به طور کلی اگر بخوام در یک دو دقیقه برای بیماران دیابتی عرض بکنم، طبیعتا رژیم غذایی هر بیمار دیابتی با بیمار دیگه میتونه بسته به شرایط متفاوت باشه. اما اصول کلیش اینه که دوستان دیابتی ما توجه بکنن که در همه وعده‌های غذایشون باید یه مقدار اندکی کربوهیدرات رو مصرف بکنن. هر 1.5 الی 2 ساعت یه بار حتما یه میان وعده باید بخورن که طبیعتا در هر میان وعده حداقل یه جزئی از این غذایی که میخورن باید کربوهیدرات باشه. مثلا برای این بیماران ما در وعده غذای صبحشون نون میذاریم، پنیر میذاریم، گاهن اگر مشکل کلیوی براشون پیش نیامده باشه تخم مرغ تجویز میکنیم و در کنار گوجه و خیار و اینها و سالاد و همینطور استفاده از در حقیقت چای با خرمای خوش رو در برنامه غذای صبحشون قرار میدیم. 1.5 الی 2 ساعت بعد حتما یک وعده کربوهیدراتی برای اینها میذاریم، بسته به میزان وزن و اضافه وزنی که دارن. گاهن استفاده از میوه ها و سبزیجاتی مثل خیار یا هویج و همینطور تکودوک آجیل ها یا استفاده از لبنیات که یه مقدار کربوهیدرات به اینها برسه میذاریم. وعده ناهارشون باید کربوهیدراتشون کاملا تنظیم شده باشه متناسب با دارو و وزنشون. باز در وعده غذایی است اینا حداقل باید 2 تا میان وعده بخورن، یعنی منتظر شام نباشن، و 2 تا میان وعده که یکی از این میان وعده حتما چایی باشه با 2-3 تا خرمای خوش که قند کافی رو وارد بدن اینا بکنه. یه میان وعده دیگه حالا میتونه انتخاب بشه از بین میوه ها، لبنیات یا سبزی های متعدد که باز کربوهیدرات کافی رو برسونه. شام رو باید بیماران دیابتی ما سبکتر بخورن. وعده غذای آخر شب در بیمار دیابتی یک ضرورت است و حتما باید یک میوه موقع خواب مصرف بکنن. البته این دوستمون چون 40 کیلو اضافه وزن داره طبیعتاً کالریش باید متناسب با نیازش هم تنظیم بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما و امیدوارم مورد توجه این دوست شنونده قرار گرفته باشه. ممنونم عزیزان که همراه بودید با برنامه مشاور امروز و امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم باز خدمتگزار شما باشیم. به اتفاق آقای دکتر اسماعیل زاده با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
و دوختی هنرمندانه وارد عرصه تولید شدیم و اکنون مفتخریم تا با بهره‌گیری از بروزترین ماشین‌آلات و ایجاد تمایز از خط تولید تا سیستم یکپارچه عرضه و فروش، خود را به عنوان برندی معتبر و ایرانی در صنعت پوشاک معرفی کنیم. سبکت رو عوض کن. موکارلو پوشاک آقایان.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادمجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز با مزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر
در سرزمین تاریخ و هنر محصولی اصیل و با کیفیت را تولید می‌کنیم. تلفیقی از آتش و آبگینه، بلور و شیشه اصفهان، طراحی زیبا، نقوشی چشم نواز. در طرح‌های جدید و متنوع محصولات بلور و شیشه اصفهان.
بلور و شیشه اصفهان
این چینیه
بریانه،
زینت سفره منه، با دخ و ترها نقشه، یک انتخاب رویایی، با ظروف استثنایی، محصولی خوش نشان
از چینیه اصفهان.
شرکت دانش بنیان زیست تخمیر، تولید کننده محصولات پروبیوتیک در ایران، با بکارگیری پرسنل متخصص و مجرب و با داشتن آزمایشگاه‌های پیشرفته توسته، ماده اولیه و مؤثر پروبیوتیک ها را با کیفیت و استاندارد جهانی به عرصه تولید برساند و با تولید ده ها محصول نهایی در حال رویابی به بازارهای جهانی می باشد. زیست تخمیر، ارمان دانش ایرانی.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان؟ آره، همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اول فروشگاه یا دکی